تهران کلینیک بفرمایید.
از کمبود دارو تا درمان ناباروری،
به هیچ وجه دارو نسبی انا متکش به کمبود نداریم.
از فروش غیر قانونی قرص های لاغری تا خرید تخت های بیمارستانی،
ما حدود تقریبا 70,000 تخت بیمارستانی که داشتیم الان مقدار دولتی و به الان حدود تقریبا از 100,000 تخت رسیدیم.
اخبار موثق دنیای سلامت،
دستاوردهای جدید دنیای پزشکی
در 30 دقیقه مفید تهران کلینیک.
هر روز یک مسئول، یک چالش، یک پاسخ.
آقای دکتر، یک خبری رو ما داریم در مورد اینکه 780 میلیون دلار به 3 شرکت دارویی اختصاص داده شده. در مورد این چه توضیحی دارین؟
خب یه سری از داروهاست که در داخل تولید نمیشه و ما اجبارا باید وارد کنیم. امسال ما ارزی که سال گذشته برای دارو گرفتیم، یعنی 3 میلیارد و 600 میلیون یورو رو امسال ما رسوندیم به زیر 3 میلیارد. 30% بیشتر به تولید داخل ارز دادیم.
بله.
و 25% از ارز واردات جلوگیری کرد.
تهران کلینیک،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح، FM 94 رادیو تهران.
به ما اعتماد کنید.
تهران کلینیک، تهران کلینیک،
روابط عمومی رادیو تهران.
شبتون به خیر و به آرامش. خسته هم نباشید از کار و تلاش و فعالیت روزانتون. 21:01 است و اینجا رادیو تهران روی موج FM ردیف 94 با سامانه پیامکی 30094 و تلفن گویای 27-86-20-94. دعوت میکنم این لحظه برنامه زنده و مستقیم پشت صحنه رو بشنوید.
ببخشید، دوباره بزن.
خیلی خب بریم.
وای وای، بعد بریم ببینیم بیرون چه خبره. عزیزی میگه 600 تا بلیط فروخته. بیرون بعد ماشینا رو ببینیم. کی ترافیک؟
چکرین، وقت هست تمرین کنیم. چیکار کردیم؟
بجون بجون بازی در نیا. مثلا شب اجرا داریم.
شما از هر فرد دیگری بهتر. در این رابطه با این زوایای پنهان این اتفاقا صحبت کنید. چی شد؟ چرا یه خود سنگ اندازی شد؟
ببینید، من خواهش میکنم وارد حاشیه نشیم، چون من واقعا ممنونم از دوستای عزیزی که تصدیقی
که در دغدغه فرهنگی دارن و یا هنرمند هستن، وقتی که پناهجو میشن و تصمیم میگیرن که مملکت خودشون رو ترک بکنن، اینا دو تا راه بیشتر ندارن تو این ایامی که منتظرن.
پشت صحنه،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خوش اومدیم به پشت صحنه رادیو تهران. ساعت 21:03 است و اشاره تا ساعت 22 با برنامه پشت صحنه از رادیو تهران در خدمتتون است. ۳۰۹۴ شماره پیامکمونه که از همین الان میتونید تلفن همراهتون رو بردارید و با ما در ارتباط باشید. بی‌حسی موضعی عنوان فیلم سینمایی که در واقع طی هفته‌های گذشته اکران شد که کارگردانی اون رو هم آقای حسین محکام به عهده داشت و حبیب رضایی هم تهیه کننده این فیلم بود. اما از این فیلم بشنوید که 10 مهر یعنی فردا اکران آنلاین خودش رو آغاز خواهد کرد. اگر نمیدونید بدونید که غیر از آقای حبیب رضایی که در این فیلم بازی می‌کنن، خانم باران کوثری، پارسا پیروزفر، حسن مجنی و سهیل مستجابیان هم بازی کردن. بسیار عالی. دیروز یه خبری توی خبرگزاری ها دست به دست شد و توجه خیلی از فوتبال دوست ها رو به خودش جلب کرد. اون هم خبر برکناری آقای سعادتمند بود، اما که ما هم تو برنامه هم گفتیم، اما خیلی زود آقای سعادتمند خودشون قضیه رو تکذیب کردن، گفتن هیچ جا نمیریم، همینجا هستیم. اما امروز هیئت مدیره محترم تیم استقلال یک بیانیه داد و در این بیانیه اعلام به اتفاقات ناخوشایندی که در دوران مدیریت آقای سعادتمند برای استقلال افتاد و به نوعی و به زعم هیئت مدیره استقلال به حیثیت و نام استقلال خدشه وارد شد، ایشون برکنار شدن. جالب بدونید که ایشون حتی دیگه الان عضو هیئت رئیسه هم نیستن و عضویت ایشون در هیئت رئیسه رو باید مجمع عمومی باشگاه تعیین کنه. صحنه رادیو تهران.
مگه میشه که توی شهر به این بزرگی شلوغی هیچ خبری نباشه؟ هم همه پشت هم همه، ترافیک پشت ترافیک، پیام پشت پیام. این شهر شهر خبرای رنگارنگ. با ما از پشت صحنه خبرای اطرافتون با خبر بشید. پشت صحنه از شنبه تا چهارشنبه هر شب از ساعت 21 تا 22 رادیو تهران FM 94
مرور میکنیم. خوش اومدیم به پشت صحنه رادیو تهران. با افتخار فرش قرمز اول برنامه امشب رو پهن می‌کنیم برای سرکار خانم پوران درخشان. خانم درخشنده، از موضوع داغ این روزها صحبت کنیم، اون هم فیلم هیس پسرها فریاد نمی‌زنن. اسمش این
شد. گریه نمی‌کنن.
گریه نمی‌کنن. آره. این ماجراشو برامون تعریف کنید.
تحقیقاتی که در مورد مدارس مستندی به دستم رسید که اون موقع می‌خواستم کار کنم و متأسفانه زمان نشد و قول دادم که حتماً بعد از هیس دخترها اینو کار کنم.
درسته
که بعدش هم دیگه تحقیقات وسیع‌تری شروع شد و دیگه آمد و رفت‌های خود قربانی ها بود و ایمیلایی که برای من زده شد و تو فضای مجازی به هر حال صحبتایی که شد، واقعا احساس کردم که ما اصلا راجع به پسرها کاری نکردیم. اصولا همیشه فکر کردیم پسرها انگار هیچ مشکلی ندارن، هیچ مسئله‌ای ندارن، بنابراین بار رو دوششون گذاشتیم به عنوان مرد و اینکه احساس کردیم که اونها هیچ وقت نمیتونن گریه کنن، نباید گریه کنن، چون از قدرتشون کم میشه و هویت مردانشون همیشه با غرور مرد بودن معنا پیدا میکنه، نبا گریه. اینه که برام این رو من شروع کردم به نوشتن.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خانم زکریا، شبتون بخیر.
سلام آقای امامی، شب شما هم بخیر.
ما که هممون با شما خاطرات خیلی خوب داریم با آثار هنریتون و واقعا یکی از اون آدم حسابی های حوزه هنر هستید و کاملا قابل احترامید، اما چند تا سوال میخوام بپرسم که شما ابهام زدایی کنید. اولین سوال اینه که اگر میخواستید با خود آقای مدیر یعنی درد و دل کنید با یه همکار، خب مثلا چرا زنگ نزدید به خودشون وقتی که پست میذارید؟ خب یه سری کامنت هم میاد دیگه.
آخه ببینید، من بله اشتباه کردم. ببینید اصولا من برای هیچ کاری زنگ به هیچ کارگردانی نزدم تا به امروز، برای اینکه فکر میکردم که خب بازی میکنم بازیگرم و اگر کارگردانی قرار باشه با بنده کار کنه من رو میشناسه دیگه بعد از 27 سال کار. من اصولا توی این بازی ها نیستم و این کار رو نمی کنم. خیلی از همکاران من انجام میدن این کار رو. بله شاید شما درست بگین، ولی من فرهنگ جامعه‌مو بالاتر از این میدونستم و اشتباه میکردم، ببخشید که این رو میگم، برای اینکه از یک نوشته چیزهایی در آوردم بیرون که اصلا من واقعا موندم که چطور میشه ما این همه مشکلات داریم و الان این آخه مگه میشه بچستم به حرفی که من آقا به آقای مدیری اصلا یک گلایه‌ای کردم، بله در صفحه هم گذاشتم، همه جای دنیا این اتفاق میفته. آخه چرا باید ما در ایران، میگم بارها من اینو گفتم، چرا تکنولوژی وارد مملکت ما میشه ولی فرهنگش وارد نمیشه؟ امروز ما چه هستیم؟ امروزی که برای من میان فحاشی میکنن و برای من کامنت های بد میذارن، امروز من چه هستم؟ من که دارم تو این جامعه زندگی میکنم کی هستم؟
خب کامنتاتونو میبستید خانم زکریا.
ببینید نه نمیخوام کامنتامو ببندم. بله مجبور شدم کامنتامو ببندم، حتی به خاطر اینکه یک عده به آقای مدیری فحاشی میکردن.
آره این فحاشی در اینستاگرام خیلی اتفاق تلخیه و آدم ها اصلا میترسن بخوان حرف بزنن. این خیلی چیزه.
آخه چرا؟ چرا ما نباید یاد بگیریم که تا کی میخوایم اینجوری زندگی کنیم؟ تا کی؟
ایشالله که این فرهنگه به قول شما بیاد و
آخه ما این میگیم ایشالله.
آره دیگه خب تنها کاری که از دستمون برمیاد همین ایشالله گفتن در این زمینه.
آخه باید خودمونیم.
متاسفم.
خودمون باید خودمون رو درست کنیم، وگرنه هیچ اتفاقی هیچ معجزه‌ای قرار نیست بیفته.
متاسفانه خانم زکریا، حالا که چند روز از این ماجرا گذشته، از بالا که به این موضوع نگاه میکنید، انتظارتون از آقای مدیری رو منطقی میبینید؟ چون به هر حال آقای مدیری هم با بازیگرای خیلی زیادی کار کردن در همه این سالا، اینکه مثلا در یک سریالی هم که دارن کار میکنن خب محدودیت دارن دیگه، چند تا کاراکتر، اگه بخوان از همه اینا استفاده کنن که خب اصلا نمیشه همچین چیزی.
ببینید من صحبتم اینه که نه اینکه ایشون هر کاری انجام بدن باید ما باشیم.
درسته.
من گفتم ما توی این سالها گروه آقای مدیری وقتی که بنده سر کار قهوه تلخ 3 سال درگیر کار آقای مدیری بودم، نمیگم که پولی نگرفتم، پول گرفتم ولی پولم هم خوردن، این را هم بگم.
یعنی یه بخشیشو ندادم؟
بله، تهیه کننده این کار نداده پول من رو، ولی وقتی 3 سال درگیر دم. خب قاعدتا کارهای دیگری که به من زنگ زده میشد نمیتونستم برم سر کار دیگری. خب وقتی بنده برام این اتفاق میفته و یا سر کارهای دیگری هستم و میدم توضیح دادم که وقتی میرم برای کارهای دیگر به من میگن که چرا کار طنز کردی، چرا این کار کردی، شما الان چند ساله که داره کار کمدی در سینمای ایران ساخته میشه؟ ما قبلا کار کمدی در سینمای ایران نداشتیم.
نمیدونم والله، ایشالله که.
و بعد هم سینمای ما هم جز یک سری مافیا داره که شما اگر نگاه کنید فقط یک عده خاص با انگوش شما
اون بله اونو قبول دارم که در یه بخشی از سینمای جدی و جایزه بگیر و جشنواره‌ای این هست، یعنی یه تیمایی در کنار هم که فقط با هم دیگه کار میکنن.
شما تمام فیلم ها رو شما
آخه من میگم خانم زکریا، از اون طرف اگر آقای مدیری هم فقط بخواد با خود تیم خودش کار کنه متهم به همین مافیایه میشه، اینم در نظر بگیر.
آخه نه ما خب ما سالها کار کردیم، متهم به مافیا نمیشم برای که ما سالها کار کردیم باشون.
درست.
میدونید چی میگم؟ من نمیگم که من الان شب نمیگم آقای مدیری فقط با ما کار کنن.
بسیار عالی، بخش های منتخب برنامه دیشب رو با هم دیگه مرور کردیم. یه خبر بهتون بگم، اونم اینه که آقای رجبی فروتن جایگزین آقای طباطبایی نژاد در معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی شدن، اما در واقع همکاری آقای طباطبایی نژاد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قطع نشده، چون ایشون طی حکمی از سوی رئیس سازمان سینمایی به عنوان دبیر 39مین جشنواره فیلم فجر منصوب شدند. در واقع آقای انتظامی ایشون رو جایگزین آقای ابراهیم داروغ‌زاده کردن که 3 دوره دبیری جشنواره فجر رو به عهده داشتن. آقای داروغ‌زاده هم بیکار نشستن، همین امروز که صندلیشون رو دادن به آقای طباطبایی نژاد، خبر تهیه کنندگیشون رو خوندیم. شون قراره که فیلم با هم بریم بهشت رو به کارگردانی آقای کمال تبریزی تهیه کنن و از این طریق وارد حرفه تهیه کنندگی بشن. برای همه این عزیزان آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم که حالا که انقدر دیر جشنواره فجر دبیر خودش رو شناخته، اتفاقای خوبی برای این جشنواره بیفته. آقای محمدعلی بهشتی سلام، شب بخیر.
در خدمتتون هستم با یه سری اخبار فرهنگی.
ارادتمندم آقا، در خدمت.
جشنواره 13مین دوره جشنواره فیلم های ایرانی سان فرانسیسکو برگزار شد که فیلم اقیانوس پشت پنجره برنده بهترین فیلم شد به کارگردانی آقای بابک نبی‌زاده، البته برای فیلم های کودک و نوجوان.
خب
بعد خانم مینا وحید هم برای فیلم بعد از تو جایزه بهترین بازیگر زن رو گرفتن و آقای شهاب حسینی هم فیلم هزار تو بهترین بازیگر مرد جشنواره شد.
آره هزار تو خیلی درخشیده تو این جشنواره، یعنی علیرغم اینکه حداقل من فیلمو دوست نداشتم و خیلی های دیگه هم مثل من بودن که هزار تو رو خیلی نمیپسندیدن
چون فروش خوبی هم نداشت،
البته در حد خودش 5 6 میلیارد فروخ، ولی حالا به قول تو خیلی هم اتفاق عجیبی نبود. اما فکر میکنم بله جایزه سپندای بهترین فیلم و کارگردانی رو هم در این جشنواره دادن به آقای امیر حسین ترابی کارگردان این کار، و غیر از اینکه شهاب حسینی جایزه گرفته ایشون هم، یعنی آقای ترابی هم جایزه گرفتن، همچنین خانم طلا معتضدی هم جایزه بهترین فیلمنامه این جشنواره گرفتن. کلا دادن به هزار تو جوایز دیگه در جشنواره سان فرانسیسکو.
بهترین تاثیربرداری فیلم برداری هم دادن به فرشاد محمدی.
برای چه فیلمی؟ فیلم
ما همه با هم هستیم. نه
ما همه با هم هستیم
و اون فیلمی که فیلم بعد از تو رو چیزم جایزه گرفت، آقای تیرداد کیایی هم دیگر بازیگرش هم جایزه گرفت
همین جشنواره.
بله
خیلی عجیب دادن جایزه رو.
یه ذره اسمو ناشناس
نه تیرداد کیایی که میشه
بازیگر خوبیه. حالا چرا عجیب پس
میشه که دو تا از کارهای آقای تیرداد کیایی بگی؟
فیلم چیز بود دیگه، یه سریال تو کجا چنین چتاوا نبود؟
چه جالب
اونجا بود.
آقا منم یه خبر بگم یا تو ادامه بده؟ تو ادامه.
امروز هم راستی تولد خانم لیلا حاتمی 9 مهر، بهشون تبریک میگیم از همین جا.
دیروز هم گفتی روز چی بود؟
دیروز هم روز آتش نشان نبود چون پیروز.
پیروز. دیروز روز
روز 8 مهر.
بزرگ داشته
کی ای گفتی؟
مولانا بود. یه شعر مولانا برام بیا.
شعر مولانا. الان چند دقیقه بعد
در خدمت. میگه بشنو از نی چون حکایت میکنه،
از جدایی ها شکایت میکنه.
آفرین آفرین
برای مولانا. واقعا
برخلاف مال یکی از شعرهای چیز دیگه کلاسیکمونه، برای مال مولانا روحشون شاد. خب چه خبر؟
فردا تولد آقای فردوسی پور 10 مهر. بعد یه عکس جالبی از ورزشگاه قطر پخش شده که بازیکن پرسپولیس پتو انداختن دور خودشون.
چرا؟
تهویه هوا اونجا خوبه، کولر و دمای هوا خوبه، بازیکن پرسپولیس با پتو نشستن و بازی حریفاشون رو دارن نگاه میکنن.
یعنی مقایسه کولر گذاشتن؟
آره دیگه، کلا دمای استادیوم فکر کنم 26 درجه است.
نه بابا. آره بعد اون هوای شرجی و گرم قطر.
مقایسه کنیم با ورزشگاه خودمون.
اینو گفتی حالا پرسپولیس دور قبل که بازیشو برد، آقای با نمکن آقای آذری جهرومی یه پستی رو منتشر کردن، نوشتن که پرسپولیس به سفر قطر کرد. بعد اصلا نمیدونی کاربران فضای مجازی اصلا رودبر شده بودن،
خیلی شوخی ناب و تازه.
اصلا نداشتیم اینا رو، کی گفته بود اصلا این شوخی؟ آقای وزیر بود. الان که داریم با هم صحبت میکنیم 2 دقیقه و 22 ثانیه بازی پرسپولیس و پاختاکور گذشته 0-0، ان شاءالله که پرسپولیس بازی رو ببره و بره بالا. با افتخار فرش قرمز اول برنامه امشب رو پهن می‌کنیم برای سرکا خانم دکتر مینو مهرس. خانم دکتر مینو مهرس سلام، شبتون بخیر. خب ارتباطمون قطع شده. خانم دکتر سلام. ارادتمندم خوبین؟
خوبم مرسی، خیلی
متشکرم. شبتون بخیر. خوشحالم که یک بار دیگه افتخاری ندارم که با شما هم کلام بشم. خانم مهرز، اول از همه از کرونا به ما بگید، این پیک سومی که در کشور ما شروع شده فقط در کشور ما یا نه در کشورهای مختلف دنیا هم همینقدر آمار ابتلا به کرونا و مرگ و میر ناشی از این ویروس افزایش پیدا کرده؟
والا تو کشور ما که خیلی بد شده دیگه، واقعا بدتر از همیشه، یعنی از اسفند و فروردین هم دیگه بدتره میزان ابتلا. خب ویروس هم که سرعت، یعنی شدت انتقالش بیشتر شده بود، الان دیگه واقعا همه خانوادگی گرفتار میشن و فوق العاده مراجعه کننده به بیمارستان زیاده، مریضای بدحال بستری میشن. خب بلتر مرکومیر هم بالاست و تقریبا میشه گفت اصلا تخت خالی وجود نداره
متاسفانه. بله. این در دنیا هم همینه یا نه؟
نه به این اندازه. خب جاهای دیگه مثلا کشورهای آمریکای جنوبی اینا، خب اونا هم همیشه بد بوده و هست، ادامه داره، ولی این اوجی که ما گرفتیم واقعا میشه گفتش که تقریبا کمتر جایی هست الان.
خانم دکتر، یه سوالی که من همیشه برام تا این مثلا یک دو ماه اخیر برام ایجاد شده و حالا از شما خواهش میکنم که بهش جواب بدید، اینه که در کشورهای دیگه هر چقدر هم که مثلا ما تعداد ابتلا رو حالا میبینیم زیاده، اما مرگ و میرشون اونطوری بالا نیست، مخصوصا در کشورهای مثلا مثل ایتالیا و اسپانیا. یه جایی به بعد دیگه مرگ و میر کاهشی شد و تونستن جلوشو بگیرن. این که ما در کشور ما افزایش پیدا میکنه مدام این تعداد کشته شده ها، این چیه ماجراش؟
ببینید الان اینقدر تعداد مبتلا زیاده که خب ما الان بالاخره تجربه پیدا کردیم، یاد گرفتیم، خیلی داره داریم سرپایی درمان میکنیم. اونایی که بستری میشن واقعا بدحالن، بعد چون خانواده همه با هم گرفتار میشن، سنای بالا، اونایی که بیماری زمینه‌ای دارن خب خیلی بیشتر هم گرفتار شدن، مرگ و میر تو اونها بالاست و وقتی تخت خالی وجود نداره، یعنی اینقدر مریضا بدحالن بستری میشن، خب تعداد زیادی از اینا میرن تو آی سی یو و بدحال هست، کاری نمیشه کرد با وجود تمام تجربات درمانی که وجود داره، وجود داشته و روز روزم بهتر یاد گرفتیم که چیکار کنیم، با وجودی نمیتونیم از یعنی واقعا از نظر روانی پزشکا واقعا خسته شدن، انقدر مرگ و میر یاد ندیده بودن، انقدر مریض بدحال ندیده بودن.
ای داده بدر، انشالله که هر چه زودتر هم ما رعایت کنیم، هم ستاد ملی مقابله با کرونا یک تدابیر سفت و سختری رو بیاندیشه. مثلا برای من سوال اینه که چرا واقعا خانم دکتر ستاد ملی با توجه به که میفرمایید از ما وضعیتمون از اسفند و فروردین و اردیبهشت هم بدتره، چرا اون محدودیت هایی که در اون دوره اعمال کرد رو دیگه اعمال نمیکنه؟ خب الو، بله در خدمت.
ببینید الان باید تحصیلاش اینه که با تحصیلی بشه تمام دنیا هم اون جریمه‌های سنگینی که گذاشتن باید شده داره مردم رعایت کنن جاهای دیگه، همینجوری همه جا که باز هست مردم هم رعایت نکنن که نمی کنن متاسفانه، بنابراین خب مبتلا زیاد میشه، خودت سرات هم زیاد شده. الان خانواده میگم واقعا از خانواده یک دونه سالم نمونه، همهشون با هم میان.
ای داده بیداد. خب این تأخیری رو که میفرمایید یعنی همون اعمال محدودیت های رفت آمد و اینا یا نه؟
بله، اعمال مسئله جلوگیری از تجمعات، اون چیزایی که دقیقا الان برای پیشگیری گفته میشه، فاصله گذاری فیزیکی، عدم تجمع، ماسک زدن که باید اجباری باشه و جریمه بشه یک کسی نمیدانه و شستن دست که مردم با دیگه تا حالا یاد گرفته باشن، یعنی رفتار مردم در کنترل این بیماری کووید فوق العاده موثره تو همه جای دنیا. خب ما تقریبا دیگه مردم ول کردن، الان دوباره ما میبینیم تو تابونا خیلی ماسک نمیزنن
متاسفانه. آره همین،
در حالی که این باید واقعا ماسک زدن یه بایده، در نتیجه هم رفتار مردم و هم اینه که همه جا بازه و تجمعات و اینا وجود داره، خب این خودش باعث میشه که دیگه از کنترل خارج شده واقعا.
متاسفانه
من میتونم بگم که اصلا تخت خالی وجود نداره
متاسفانه. خانم دکتر، یه مصاحبه از شما میخوندم، همین امروز هم این مصاحبتون فکر کنم که انجام شده، فرمودید که ما دوچار اینفودمی شدیم. یکم در مورد اینفودمی بفرمایید. به نظرم یک مقدارم مردم خسته کرده دیگه، اینکه هر کانالی رو باز میکنن، هم هر سایتی رو که باز میکنن خبرهای متنوع و مختلفی در مورد کرونا است. اینکه مثلا دیگه رسیده به اینکه آقا شما سکسکم میکنی شاید مشکوک به کرونا باشی، یعنی اعصاب آدم میریزه به رنگ جورایی دیگه.
بله، یکی از بزرگترین مشکلاتی که همه دنیا گرفتار شدن بعد از اینکه خب این فضاهای مجازی تعدادش بیشتر میشه، اینفودمی، یعنی اپیدمی ناشی از اخبار تو فضای مجازی که خیلی هم کذبه.
بله.
مثلا مردم نمیتونن تشخیص بدن کدوم درست کدوم غلط. یه سری چیزایی میخونن بعد نمیتونن تفسیرش کنن که آیا این درست یا نه از نظر علمی. اونو فوری نگران بیشتر باعث استرابشون میشه. یعنی اینفودمی از کرونا بدتره. اون استرابی که اینفودمی میده و کارهای غلطی که ممکنه اونجا گفته بشه. یعنی که خیلی مهمه آدم تو فضای مجازی تشخیص بده کجا درست علمی صحبت میکنه و کجا داره واقعا کز صحبت میکنه. مثلا همین برنامه هایی که راجب واکسن نزدن اینا گفته میشه، خب اینا خودش فوق العاده اشتباهه. یه عده خیلی زیادی ضد واکسن کلا صحبت میکنن. اخیرا هم وایس منم گذاشتن که من ضد واکسن صحبت کردم، در حالی که بیماری عفونی تقرار پیشگیریش واکسن اگه وجود داشته باشه.
خب این برای منم خیلی سوال خواهم دکتر، اینکه در مثلا الان مثلا اتحادیه اروپا، روسیه، چین، آمریکا دارن اعلام میکنن که ما به واکسن دست پیدا کردیم، بعد از اون طرف مثلا وزیر محترم بهداشت، معاونینشون یا آقای رئیس جمهور میگن که تازه واکسن هم بیاد شما فکر نکنید که خبری. یعنی اون امیدر هم در ما بالاخره یه جورایی سرکوب میکنه.
در مورد کرونا هنوز هیچ حساب کتاب راست میگن. ببین من واکسن دارن کلا میگم، به خصوص در مورد آنفلانزا که همه خیلی وقتا پاسول هم زده واکسن آنفلانزا خیلی تو فضای مجازی صحبت زیاد بود که اصلا درست نیست. واکسنی که مؤثر هست و تو دنیا ما وجود داره باید زده بشه، اگر خصوص اون افرادی که ریسک بالا دارن. ولی در مورد واکسن کرونا هنوز هیچ واکسنی که مورد تایید دقیق باشه تو دنیا هنوز به بازار نیامده.
یعنی در واقع مسائل تبلیغاتی که مثلا روسیه میگه، آمریکا میگه، تا دو اروپا میگه که ما گرفتیم تکنولوژیشو داریم و نمیدونم کشف کردیم، اینا پس دروغه.
تکنولوژی واکسن ما هم تو ایران داریم. مثلا چیز مهمی نیست. مهم اینه که بعد توی تحقیقات بالینیش بعد از اینکه تحقیقات حیوانیش انجام شده مرتفع گرفت، با چه حد مؤثره، چقدر میتونه مسئولیت بده. این ویروس دائم داره تغییره. رفتان یه ویروس فوق العاده هوشمندیه. آیا این واکسن مثلا برای چند ماه مسئولیت میده؟ الان ثابت شده که کسی که بیماری رو گرفته دوباره بیماری خودش میتونه شعله ور بشه، ریاکتیویت بشه.
بله.
در نتیجه نمیدونیم اثر واکسن تا کیه. آیا مثلا 3 ماه 6 ماه میدونه؟ خب واکسنی که آدم بخواد 3 ماه یه دفعه بزنه که خیلی میتونه، ممکنه یه موجود بخوابونه، ولی باید دوباره اثرش از بین میره. اینه که هنوز تأثیر 100% این واکسن به عنوان یه واکسنی که حداقل مثل آنفولانزا آدم سالی دفعه بزنه و مؤثر باشه تا حدی مثل اون نمیتونه، نمیدونیم اصلا راجبش هنوز خیلی انتظاری نداریم. ولی خب مطالعات بالینیش که تا حالا انجام شده تو کشور آمریکا و اروپا، اون واکسن رو که درست کردن مؤثر بوده، ولی تا کی نمیدونیم.
اونا در واقع که برای اینکه ما بتونیم رفتار شناسی درستی از این ویروس کووید داشته باشیم بعد یک سال بگذره تا ما بفهمیم چه خبره، یا نه الزاما یک سال هم نیست، یعنی معلوم نیست که چه خبره دیگه. یعنی تا یه جایی
معلوم نیست تا کی ما با این ویروس هستیم، هیچ معلوم نیست، هیچ آینده ازش پیش بینی نمیشه.
عجب، چقدر تلخ واقعا.
البته
خانم دکتر من داشتم چند روزش به این فکر می‌کردم که یه روزگاری هم مثلا طاعون و نمیدونم آبله و این همه بیماری‌های اومد که ناشناخته بود و دوباره زندگی‌ها به روال عادی برگشت. یعنی این حداقل این جنبه از تاریخ میتونه ما رو امیدوار کنه که ما هم به زندگی پیش از کرونا برسیم. فقط من یه سوال دارم خانم دکتر، اونم اینه که این روزها خیلی تب و تاب واکسن آنفولانزا داغه، همه باید واکسن رو بزنن، کیا باید بزنن؟ یعنی سر این قضیه حالا دعوا نکنن من.
فعلا که هنوز به اندازه کافی موجود نیست، ولی واکسن اولویت هایی که ما تو کمیته کشوری تعیین کردیم، اولویت اول کادر درمان هست.
بله.
و افرادی که بالا 65 سال دارن، بیماری قلبی مزمن دارن، بیماری کانسر دارن شیمی درمانی میشن، بیماری های کلیوی مزمن دارن، خانم های باردار در مورد آنفلانزا افراد خیلی چاق، اینا جزه برن که خب بهتره که بزنن، باید بزنن. بعد اگر بود خب بزنن